کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب: اسرار کتاب یونس. بررسی اسرار کتاب یونس نبی از عهد عتیق. نویسنده: برادر لوک رایان. ویراست: تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان: برادر جیسون، خواهر فیبی. بخش اول.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح.
پیش گفتار.
یونس ابن عمتای نبی از اهالی جت حافر بود که مطابق کلام مکتوب شده در باب 14 کتاب دوم پادشاهان در زمان سلطنت یروبعام دوم پادشاه اسرائیل در بین سالهای 790 الی 749 پیش از میلاد مسیح میزیست. یکی از کارهای چشمگیر او نقش برجسته‌ای بود که در بازگرداندن بخشهایی از خاک از دست رفته اسرائیل داشته. یونس علاوه بر آن که یک نبی بسیار محترم بود، یک سیاستمدار بسیار مشهور و توانا نیز به حساب می آمد. کتاب یونس نبی یکی از کتب شگفت انگیز کتاب مقدس است که کتابی تاریخی و روایتگر برهه‌ای از زندگی و مأموریت خاص او در ارتباط با مردم نینوا است. این کتاب در خود اسراری شگفت و تعالیم بسیار ارزنده‌ای به همراه دارد که نه فقط همان دوره بلکه تمام دوره‌های بشری را در بر می‌گیرد. در نگاه اول به این کتاب 4 نکته مهم نظر خوانندگان و شنوندگان را به خود جذب می‌کند. اول، در کتاب یونس به طور خاص با قادر مطلق بودن خدا آشنا می‌شویم. در ماجرای یونس و نینوا قدرت و اراده خدا آشکار می‌شود که به هر کاری در هر زمانی و در هر کجا قادر است. او اول و آخر و تصمیم گیرنده نهایی است و هیچ چیز جز به خواست و اراده او نمیتواند به انجام برسد. دوم، در ماجرای یونس با خشم و رحمت خاص خدا آشنا میشویم. با وجودی که قصد هلاکت شهری بسیار بزرگ مانند نینوا را میکند، اما وقتی انکسار و توبه همگانی آن شهر را می‌بیند، به لحظه‌ای نگاه او پر از رحمت و بخشش می‌گردد. یعنی در عین غضب و خشم به آنی از قصد هلاک نمودن برگشته و رحمت خود را نمایان می‌سازد. سوم، وقتی به کتاب یونس خوب نگاه شود، 3 گروه و دسته از مردم را می‌بینیم که مانند آنها را در اکثر وقایع رخداده بشری می‌توان دید که از وقایع پیرامون تأثیر می گیرند. 3 گروه در 3 جایگاه مختلف، در 3 شرایط مختلف و با 3 دیدگاه مختلف. اول، یونس دارنده کلام خدا. دوم، مسافران کشتی مرتبطین با کلام خدا. و سوم، مردم نینوا مخاطب کلام خدا. در کتاب یونس وقتی به این 3 گروه از مردم نگاه می کنیم، مطالب تعلیمی بسیار ارزشمندی را خواهیم دید که علاوه بر عبرت و تربیت، چگونه همراه شدن با کلام خدا را به خواننده می آموزد. این داستان نمونه است از تمام وقایع رخداده دنیا حتی تا به امروز که چگونه هر انسانی در هر عصری که باشد، در هر یک از این 3 دسته که قرار داشته باشد، می تواند غضب خدا را برای خود به بخشش و رحمت تبدیل کند، فقط اگر بداند چگونه درست عمل کند. چهارم، نکته دیگری که این کتاب برای ما آشکار می کند، سایه ای از مرگ و قیام خداوند عیسی مسیح و انتشار کلام خدا پس از مرگ و قیام او با آغاز پنتیکاست است. وقتی که یونس به مدت 3 شبانه روز در شکم ماهی بود، تصویری است از 3 روزی که مسیح در قبر بوده و خروج یونس از شکم ماهی پس از 3 روز نمادی از قیام مسیح از قبر می باشد. با توجه به متی باب 12:40 می بینیم که خود عیسی مسیح مستقیم بر این مهم اشاره دارد. و باز نکته برجسته دیگر در ادامه آن، تصویری از ماجرای مرگ و قیام عیسی مسیح و بشارت انجیل به نزد امت هاست. زمانی که یونس در شکم ماهی فرو می رود که نمادی از مرگ می باشد، تا پس از 3 روز که از شکم ماهی با حال و هوایی دیگر که نمادی از یک تولد تازه است بیرون می آید و پیغام را به سمت نینوا یعنی امت ها می برد، تماماً نمادی از تولد کلیساست که آشکار ساز حرکت رسولان خداوند عیسی مسیح پس از او است که با حال و هوای دیگر و قوت روح القدس مژده خوش انجیل را به سمت امت ها می برد. کتاب یونس تصویر بزرگی از واقعی تاریخی کلیسا نیز هست که نمادی از قیام مسیح و اعلام مژده خوش انجیل به سمت امت ها دارد.
وضعیت تاریخی نینوا.
یکی از امپراتوری های بزرگ که به ایران نسبت می دهند و تا بین النهرین یا منطقه وسیعی از عراق و حوالی بغداد کنونی وسعت داشته، امپراتوری آشور بوده. این امپراتوری در حدود 300 سال بین سالهای 900 الی 607 پیش از میلاد مسیح که در اواخر دوره تفکیک شدن اسرائیل به 2 پادشاهی اسرائیل و یهود بود، به عنوان یگان ابرقدرت جهان حکومت می کرد که پایتخت آن شهر بزرگ و معروف نینوا بوده است. امپراتوری آشور که از زمان منقسم شدن حکومت یهودیان و در اواخر دوره سلطنت سلیمان به قدرت رسید، به تدریج حکومت شمالی اسرائیل را به نفع خود جذب نمود و در نهایت در اواخر حکومت سلیمان بود که پادشاه آشور توانست باعث انحلال و نابودی پادشاهی اسرائیل شود و پس از آن فقط پادشاهی در سبط یهودا بود که برقرار ماند، زیرا خداوند از پیش به داوود وعده داده بود که پادشاهی تو را تا به ابد حفظ خواهم نمود و این پادشاهی تا به ابد برقرار خواهد ماند. در کتاب تواریخ فهرستی از پادشاهان آشور که همزمان با دوره حکومت اسرائیل و یهودا سلطنت می کردند موجود است. این پادشاهانی که همزمان با دوره حکومت اسرائیل و یهودا سلطنت می کردند عبارتند از شلمنسر دوم 860 الی 825 پیش از میلاد مسیح. او آغازگر ضدیت با حکومت اسرائیل بود که منجر به سقوط آن شد. عداد نیراری 808 الی 783 پیش از میلاد مسیح. او کسی بود که شروع به گرفتن خراج از اسرائیل نمود و احتمالاً ماجرای یونس و نینوا در زمان او اتفاق افتاده است. تقلت فلاسر سوم 747 الی 727 پیش از میلاد مسیح. بسیاری از اسرائیلیان در زمان او تبعید شدند. شلمنسر چهارم 727 الی 722 پیش از میلاد مسیح. او کسی بود که به سامره حمله کرد و آن را محاصره نمود. سارگون دوم 722 الی 705 پیش از میلاد مسیح. او باقی ماندگان اسرائیل را به اسارت برد. اشعیا در زمان او زندگی می کرد. سنهاریب 705 الی 681 پیش از میلاد مسیح. او یهودا را مورد حمله قرار داد. اشعیا نبی نیز هم عصر با او بود. اسرحدون 681 الی 668 پیش از میلاد مسیح. او یکی از پادشاهان بسیار مقتدر آشور بود. آشور بانیپال 668 الی 626 پیش از میلاد مسیح. او مقتدرترین و بیرحمترین پادشاه این سلسله بود. احتمالاً ناهوم در زمان او زندگی میکرد. و در نهایت دو پادشاه نچندان مقتدر، 626 الی 607 پیش از میلاد مسیح. امپراتوری جبار آشور در زمان آنان سقوط کرد. این پادشاهان تمامی شاهان آشور از ابتدا نیستند، بلکه تنها پادشاهانی بودند که با اسرائیل در یک مقطع زمانی میزیستند و قبل از اینان نیز پادشاهان دیگری بودند. وقتی به تاریخچه پادشاهان آشور در ارتباط با قوم اسرائیل نگاه کنید، تنها دشمنی و نفرت از اسرائیل بود که در آنان موج میزد، همراه با کوبیدن، غارت کردن، به اسارت گرفتن، تبعید کردن و کشتن تا براندازی کامل قوم بنی اسرائیل. تنها با یک نگاه اجمالی به پادشاهان آشور و عملکردهایشان نسبت به قوم بنی اسرائیل کاملا مشهود می شود که چگونه اولین پادشاه با ضدیت بر علیه اسرائیل شروع کرد، نفر بعدی شروع به باجگیری از آنان نمود، نفر بعدی شروع به تبعید آنها نمود، باز نفر بعدی وارد جنگی خونین شد و نفر پس از او باقی ماندگان اسرائیل را به اسارت برد و همینطور در ادامه آنقدر این قوم را کوبیدند تا نهایتاً باعث سرنگونی پادشاهی اسرائیل شدند. و یونس در چنین زمانی زندگی می کرد. او با روحیه میهن‌پرستانه‌ای که داشت می‌دید که چگونه ابزار جنگی آشوریان با بیرحمی و خشونت در حال براندازی قوم او بود. یونس شخص غیرتمندی نسبت به قومش بود. نفرت او از امپراتوری آشور که بدترین فجایا و جنایتها را به قومش روا می داشتند و در صدد نابودی آنان بودند قابل تأمل و تفکر است. چنین شخصی در نزد خداوند برخلاف آنچه برخی از معلمین میگویند فردی منفور نبوده. چرا؟ چون به وضوح میبینیم با وجودی که انبیای دیگری هم عصر با او میزیستند، اما خدا برای چنین مأموریت بزرگی مصرانه فقط روی یونس دست گذاشت و او را انتخاب کرد. او یک نبی بسیار بزرگ و تنها گزینه خدا در زمان خودش بود. بسیار شنیدم بعضی معلمین وقتی از یونس سخن میگویند در کمال بی‌انصافی از او به قشنگی یاد نمی‌کنند و این مرد بزرگ را حتی در بعضی مواقع کوچک و خار می‌شمارند. تنها به صورت ظاهر کلام مکتوب نگاه می‌کنند و یونس را شخصی معرفی می‌کنند که از حضور خدا فرار کرد، ضعیف بود و خیلی چیزهای دیگر. با توجه به رفتارهای امپراتوری آشور نسبت به قوم اسرائیل در نظر بگیرید زمانی که پیغام به یونس رسید که به سمت آشوریان برود، او چقدر از مردم نینوا نفرت داشت. نینوا پایتخت امپراتوری آشور بود، پایتختی با بیش از 120 هزار نفر جمعیت و مترقی ترین شهر در زمان خودش. در آن عصر آشور تنها امپراتوری بزرگ در تمام جهان بود، فوق‌العاده مقتدر، پیشرفته، صنعتی، جبار، زورگو و غارتگر و بسیار بر قوم ظلم و ستم می کرد. و حال یونس حامل یک پیغام برای سرزمینی بود که به شدت از آن نفرت داشت. آیا او به خاطر نفرتش نمی خواست به آن سرزمین برود؟ نه، به هیچ وجه، زیرا او حامل پیغام هلاکت برای آنان بود. این پیغام مطابق خواست و دل یونس بود. پس چه چیز او را از رفتن به آن سرزمین باز می داشت؟ در خود کتاب یونس جواب آن به روشنی داده شده. یونس مردی بسیار دانا و خردمند بود. او می دانست خدا از خشم خود خواهد برگشت و آن شهر را هلاک نخواهد نمود. او در انتهای کتاب اعتراف می کند که این را از اول می دانست و وقتی خداوند مردم نینوا را مورد بخشش قرار داد، یونس چنین ابراز می کند.
به آیه دقت کنید.
اما این امر یونس را به غایت ناپسند آمد و غیظش افروخته شد و نزد خداوند دعا نموده گفت: آه ای خداوند، آیا این سخن من نبود حینی که در ولایت خودم بودم؟ و از این سبب به فرار کردن به ترشیش مبادرت نمودم، زیرا می دانستم که تو خدای کریم و رحیم و دیرغضب و کثیر احسان هستی و از بلا پشیمان می شوی. خانه یونس در جت حافر بود، یعنی در نزدیکی ناصره، به بیان دیگر جایی که در آینده منزل خداوند عیسی مسیح میبایست میبود. زمانی که عیسی به قوم گفت شما آیتی میخواهید و آیتی جز آیت یونس نبی به شما داده نمیشود، دقیقاً نشانه‌ای به آنها داد که نزدیکترین مفهوم و ادراک و نشانه را برای آنها داشت، چون دقیقاً در همان مکان یونس قرنها پیش میزیسته و روایتش نسل به نسل نقل گردیده بود. یافا، جایی که یونس از آنجا سوار بر کشتی شد تا از جانب خدا فرار کند و زمانی که باز می‌گردد تا پیغام خدا را برای امت نینوا ببرد، جایی بود که 800 سال بعد و با آغاز کلیسا پتروس در بالاخانه‌ای در دعا بوده که کورنلیوس عده‌ای را به نزد او می‌فرستد و از او می‌خواهد تا به نزدش برود، و آنجا بود که پتروس با دریافت یک مکاشفه آسمانی پیغام انجیل را برای اولین بار به نزد امتها میبرد. با مطالعه دقیق کتاب یونس و بررسی شواهد و قرائن مستند تاریخی، به طور قطع میتوان گفت که او علاوه بر این که بزرگترین مرد و نبی در زمان خودش بوده، همچنین نیز بسیار محبوب و عزیز خداوند بوده است که برای قوم خدا غیرت و تعصب ویژه‌ای داشته و شایسته سخنان نابجایی که بعضی ها از روی جهالت به او نسبت می دهند نمی باشد. چرا دانستن این مطالب تا پیش از ورود به حیطه تعلیمی کتاب یونس ضروری است؟ برای اینکه وقتی به کتاب یونس می پردازیم، درک شخصیت و رفتار یونس بیشتر آشکار و برجسته گردد. همیشه قضاوت بدون آگاهی از مسائل تاریخی و شخصیت فرد مورد نقد کاری اشتباه و خطا است. اگر نگاهی به پادشاهان آشور و عملکردهایشان بیندازید و متقابلاً به شخصیت و جایگاه خاص یونس در نزد خدا و حتی برخورد خدا در مقابل رفتار معترضانه یونس، به وضوح علاقه خاص خداوند به او نمایان می شود و نیز متوجه حقیقت رفتار یونس در قبال مردم نینوا خواهید شد.
کتاب یونس.
پیش از آن که وارد مباحث تعلیمی کتاب یونس در قسمت‌های بعدی شویم، ابتدا یک نگاه دقیق به کلیت کتاب یونس که کتابی بسیار کوتاه میباشد میاندازیم، تا هنگام بررسی وقایع کتاب چیزی نامفهوم نباشد.
باب اول.
و کلام خداوند بر یونس ابن امتای نازل شده گفت: برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا کن، زیرا که شرارت ایشان به حضور من برآمده است. اما یونس برخاست تا از حضور خداوند به ترشیش فرار کند و به یافا فرود آمده کشتی یافت که عازم ترشیش بود. پس کرایه‌اش را داده سوار شد تا همراه ایشان از حضور خداوند به ترشیش برود، و خداوند باد شدیدی بر دریا وزانید که تلاطم عظیمی در دریا پدید آمد، چنان که نزدیک بود که کشتی شکسته شود، و ملاحان ترسان شده هر کدام نزد خدای خود استغاثه نمودند و اسباب را که در کشتی بود به دریا ریختند تا آن را برای خود سبک سازند. اما یونس در اندرون کشتی فرود شده دراز شد و خواب سنگینی او را در رو بود، و ناخدای کشتی نزد او آمده وی را گفت: ای که خفته ای، تو را چه شده است؟ برخیز و خدای خود را بخوان، شاید که خدا ما را به خاطر آورد تا هلاک نشویم. و به یکدیگر گفتند: بیایید قرعه بیاندازیم تا بدانیم که این بلا به سبب چه کس بر ما وارد شده است. پس چون قرعه انداختند، قرعه به نام یونس درآمد. پس او را گفتند: ما را اطلاع ده که این بلا به سبب چه کس بر ما عارض شده، شغل تو چیست و از کجا آمده ای و وطنت کدام است و از چه قوم هستی؟ و ایشان را جواب داد که: من عبرانی هستم و از یهوه خدای آسمان که دریا و خشکی را آفریده است ترسان می باشم. پس آن مردمان سخت ترسان شدند و او را گفتند چه کرده ای؟ زیرا که ایشان می دانستند که از حضور خداوند فرار کرده است، چون که ایشان را اطلاع داده بود. و او را گفتند با تو چه کنیم تا دریا برای ما ساکن شود؟ زیرا دریا در تلاطم همی افسود. او به ایشان گفت مرا برداشته به دریا بیندازید و دریا برای شما ساکن خواهد شد. زیرا می دانم این تلاطم عظیم به سبب من بر شما وارد آمده است. اما آن مردمان سعی نمودند تا کشتی را به خشکی برسانند، اما نتوانستند، زیرا که دریا به ضد ایشان زیاده و زیاده تلاطم می نمود. پس نزد یهوه دعا کرده گفتند آه ای خداوند، به خاطر جان این شخص هلاک نشویم و خون بی گناه را بر ما مگذار، زیرا تو ای خداوند هر چه می خواهی می کنی. پس یونس را برداشته به دریا انداختند و دریا از تلاطمش آرام شد و آن مردمان از خداوند سخت ترسان شدند و برای خداوند قربانی ها گذرانیدند و نذرها نمودند. و اما خداوند ماهی بزرگی پیدا کرد که یونس را فرو برد و یونس 3 روز و 3 شب در شکم ماهی ماند.
باب دوم.
و یونس از شکم ماهی نزد یهوه خدای خود دعا نمود و گفت در تنگی خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود. از شکم هاویه تضرع نمودم و آواز مرا شنیدی، زیرا که مرا به ژرفی در دل دریا انداختی و سیلها مرا احاطه نمود. جمیع خیزابها و موجهای تو بر من گذشت و من گفتم از پیش چشم تو انداخته شدم، لیکن هیکل قدس تو را باز خواهم دید. آبها مرا تا به جان احاطه نمود و لجه دور مرا گرفت و علف دریا به سر من پیچیده شد و به بنیان کوه‌ها فرود رفتم و زمین به بندهای خود تا به ابد مرا در گرفت. اما تو ای یهوه خدایم حیات مرا از حفره برآوردی. چون جان من در اندرونم بیتاب شد، خداوند را به یاد آوردم و دعای من نزد تو به هیکل قدست رسید. آنانی که اباطیل دروغ را منظور می دارند، احسانهای خیش را ترک می نمایند. اما من به آواز تشکر برای تو قربانی خواهم گذرانید و به آنچه نذر کردم وفا خواهم نمود. نجات از آن خداوند است. پس خداوند ماهی را امر فرمود و یونس را بر خشکی غی کرد.
باب سوم.
پس کلام خداوند بار دوم بر یونس نازل شده گفت برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و آن وعظ را که من به تو خواهم گفت به ایشان ندا کن. آنگاه یونس برخواسته بر حسب فرمان خداوند به نینوا رفت و نینوا بسیار بزرگ بود که مسافت 3 روز داشت و یونس به مسافت 1 روز داخل شهر شده به ندا کردن شروع نمود و گفت بعد از 40 روز نینوا سرنگون خواهد شد. و مردم نینوا به خدا ایمان آوردند و روزه را ندا کرده از بزرگ تا کوچک پلاس پوشیدند. و چون پادشاه نینوا از این امر اطلاع یافت، از کرسی خود برخاسته ردای خود را از بر کند و پلاس پوشیده بر خاکستر نشست و پادشاه و اکابرش فرمان دادند تا در نینوا ندا در دادند و امر فرموده گفتند که مردمان و بهایم و گاوان و گوسفندان چیزی نخورند و نشرند و آب ننوشند و مردمان و بهایم به پلاس پوشیده شوند و نزد خدا به شدت استغاثه نمایند و هر کس از راه بد خود و از ظلمی که در دست او است بازگشت نماید. کیست بداند که شاید خدا برگشته پشیمان شود و از حدت خشم خود رجوع نماید تا هلاک نشویم. پس چون خدا اعمال ایشان را دید که از راه زشت خود بازگشت نمودند، آنگاه خدا از بلایی که گفته بود که به ایشان برساند پشیمان گردید و آن را به عمل نیاورد.
باب چهارم.
اما این امر یونس را به غایت ناپسند آمد و غیظش افروخته شد و نزد خداوند دعا نموده گفت آه ای خداوند، آیا این سخن من نبود حینی که در ولایت خود بودم؟ و از این سبب به فرار کردن به ترشیش مبادرت نمودم، زیرا می دانستم که تو خدای کریم و رحیم و دیر غضب و کثیر احسان هستی و از بلا پشیمان می شوی. پس حال ای خداوند، جانم را از من بگیر، زیرا که مردن از زنده ماندن برای من بهتر است. خداوند گفت: آیا ثواب است که خشمناک شوی؟ و یونس از شهر بیرون رفته به طرف شرقی شهر نشست و در آنجا سایبانی برای خود ساخته زیر سایه اش نشست تا ببیند بر شهر چه واقع خواهد شد. و یهوه خدا کدویی رویانی و آن را بالای یونس نمو داد تا بر سر وی سایه افکنده او را از حزنش آسایش دهد، و یونس از کدو بی نهایت شادمان شد. اما در فردای آن روز در وقت طلوع فجر خدا کرمی پیدا کرد که کدو را زد و خشک شد. و چون آفتاب برآمد، خدا باد شرقی گرم وزانید و آفتاب بر سر یونس تابید به حدی که بیتاب شده برای خود مسئلت نمود که بمیرد و گفت: مردن از زنده ماندن برای من بهتر است. خدا به یونس جواب داد: آیا ثواب است که به جهت کدو غضبناک شوی؟ او گفت: ثواب است که تا به مرگ غضبناک شوم. خداوند گفت: دل تو برای کدو بسوخت که برای آن زحمت نکشیدی و آن را نمو ندادی که در یک شب به وجود آمد و در یک شب ضایع گردید. و آیا دل من به جهت نینوا شهر بزرگ نسوزد که در آن بیشتر از 120 هزار کس می باشند که در میان راست و چپ تشخیص نتوانند داد و نیز بهایم بسیار؟